دکتر دیوید دا سیلوا، جهان فرهنگی عهد جدید. جلسه 5، خانواده و خانه‌داری. 2024 دیوید دا سیلوا و تد هیلبرانت. این سخنرانی دکتر دیوید دا سیلوا در مورد جهان فرهنگی عهد جدید است. این جلسه 5، خانواده و خانه است. خانواده اساسی ترین واحد اجتماعی در جامعه بشری است، گروهی که برای اکثر افراد بیشترین برخورد و مهمترین واحد اجتماعی درگیر در طول زندگی است. خانواده در قرن اول چگونه بود؟ اعضای یک خانواده چه انتظاراتی نسبت به یکدیگر داشتند؟ زمینه و اخلاق روزمره، به عبارت دیگر، این همه زبان خیشاوندی که در صفحات عهد جدید می‌یابیم، چگونه بود؟ چگونه می‌توانیم اهمیتی را که پولس به عنوان مثال برای ایجاد فرزندخواندگی توسط خدا و ادغام در خانواده ابراهیم قائل است، توضیح دهیم؟ رهبران اولیه مسیحی با انتخاب برادر و خواهر به عنوان الگوی اصلی روابط درونی کلیسا به دنبال پرورش چه نوع جامعه‌ای بودند؟ اگر می‌خواهیم قنای دیدگاه عهد جدید برای جوامع ایمانی به عنوان خانه خدا را بازیابی کنیم و همچنین متونی را که در مورد خانواده، نسب و نحوه رفتار خیشاوندی صحبت می‌کنند، درک کنیم، باید خود را در واقعیت‌های باستانی و اخلاق خیشاوندی غرق کنیم. چگونه خیشاوندی را در دنیای باستان ایجاد می‌کنیم؟ در آمریکا، مشاوران املاک می‌گویند سه عامل مهم در خرید ملک، مکان، مکان و مکان است. در دنیای باستان، نسب موقعیت یک فرد را در بافت اجتماعی تعیین می‌کرد. توجه دقیق به شجرنامه‌ها در سراسر عهد عتیق و جدید گواه این امر است. برای مثال، اگر به عزرا و نحمیا نگاه کنیم و به اصلاحاتی که در میان جامعه تبعیدی انجام شد فکر کنیم، می‌بینیم که تبار و توانایی ردیابی تبار برای عضویت در بدنه اجتماعی که به عنوان ملت اسرائیل، مردم اسرائیل شناخته می‌شود، چقدر مهم است. اگر در خانواده 12 قبیله تبار قابل اثباتی ندارید، جزی از آن قوم نیستید. در درون ملت اسرائیل، یک ساختار داخلی وجود دارد. سلسله مراتب داخلی بر اساس نسب شکل گرفته است. باز هم در همون کتاب ها می توانیم به توجه دقیقی که به حفظ و بیان نسب قبایل کاهنان و لاویان شده است، توجه کنیم. در دنیای باستان، شایستگی فرد و همچنین جایگاه او در جامعه با شایستگی های والدین، شایستگی های خانواده یا طایفه و شایستگی های اجدادش آغاز می شد. ما در بحث خود در مورد شرافت به طور خلاصه به این موضوع اشاره کردیم. نقطه شروع شرافت یک فرد، شرافت خانواده است که در آن متولد شده است و آن را از اجداد خود به ارث می‌برد. مثال خوبی از این مورد در کتاب توبیت از کتب آپوکریفا آمده است. توبیت پسرش توبیاس را به مأموریتی می‌فرستد تا مقداری نقره به وزن یک قنطار را که در سفری نزد یکی از دوستان خانوادگی به امانت گذاشته شده بود، جمع‌آوری کند. توبیت در مورد اصل و نسب آن شخص سوالاتی می‌پرسد. بنابراین از فصل 5 آیات 11 و بعد از آن را می‌خوانم. توبیت از ازریا پرسید: برادر، از چه خانواده‌ای هستی و از کدام قبیله؟ به من بگو برادر. ازریا پاسخ داد: چرا باید قبیله مرا بشناسی؟ اما توبیت گفت: برادر، می‌خواهم مطمئن شوم که پسر چه کسی هستی و نامت چیست. او پاسخ داد: من ازریا، پسر حنانیای بزرگ، یکی از خیشاوندان شما هستم. سپس توبیت به او گفت: خوش آمدید. خدا شما را حفظ کند، برادر. برادر، از من دلخور نباش، چون می‌خواستم از اصل و نسب تو مطمئن شوم. معلوم شد که تو از نسلی خوب و اصیل هستی. چون من حنانیا و ناتان، دو پسر شاملیا را می‌شناختم و آنها با من به اورشلیم می‌آمدند و در آنجا با من عبادت می‌کردند و گمراه نشدند. خیشاوندان شما آدم‌های خوبی هستند. شما از نسل خوبی هستید. از صمیم قلب خوش آمدید. بنابراین نهایت رزومهایی که آزریا ارائه می دهد، اصل و نسب خانوادگی او خانواده نزدیکش است. و از آنجا که او به داشتن اصالتی شناخته می شود، از نظر توبیت از اعتبار اجداد خود برخوردار است و بنابراین به عنوان فردی که پسر توبیت، توبیاس، را در این مأموریت بالقوه بسیار خطرناک همراهی خواهد کرد، پذیرفته می شود. بنابراین خیشاوندی و شرافت در این فرهنگ‌ها بسیار به هم پیوسته‌اند. به این فکر کنید که انجیل متی چگونه شروع می‌شود. مردم اغلب از من می‌پرسند، نه در حوزه علمیه، بلکه در زمینه‌های دیگر، که چگونه درباره عیسی بیشتر می‌دانم. چگونه می توانم وارد این بحث شوم؟ من می گویم خب انجیل ها را بخوانید. و بعد فوراً با خودم فکر می کنم اوه، اما با متی شروع نکنید، زیرا اگر در آمریکای قرن 21 متولد شده اید، متی 1 از 1 تا 17 راه وحشتناکی برای شروع داستان درباره ایسی است. اما چرا متی این گونه شروع می کند؟ دلیلش این نیست که او ویراستار نداشته است. دلیلش این است که در فرهنگ خود او می‌داند چگونه درباره ایسی صحبت کند و اهمیت او در صحبت درباره نسب اوست. بنابراین این یک راه عالی برای شروع داستان ایسی در قرن اول است که با شرح و بسط نسب ایسی از ابراهیم و داوود آغاز می‌شود. به این ترتیب متی می‌تواند ادعای اساسی در مورد هویت ایسی به عنوان وارث وعده‌های داده شده به داوود و وارث وعده‌های داده شده به ابراهیم را اثبات کند. بنابراین این یک فصل بسیار الهیاتی است، حتی اگر برای ما شاید مانند خواندن دستورالعمل‌های استریو باشد. جنبه دیگری که درست در کنار آن تبارشناسی قرار دارد، تأکید متی بر عدد 14 است. دانشجویان عهد جدید همیشه از این واقعیت که متی تبار 42 نسلی ایسی را ارائه می‌دهد، در حالی که فکر می‌کنم لوقا تبار 56 نسلی ایسی را ارائه می‌دهد، آزرده خاطر می‌شوند. و بنابراین برخی میگویند خب این از طرف مریم است و آنها حتما ژن‌های بدی داشتند، زیرا همه آنها خیلی زودتر مردند، زیرا در زمانی که این تبارشناسی دیگر برای رسیدن به 42 نسل لازم دارد 56 نسل وجود دارد. اما کاری که متی انجام می‌دهد در واقع از طریق علم اعداد اهمیت ایسی را به عنوان وارث داوود برجسته می‌کند. در زبان عبری که فاقد اعداد است از حروف آن برای حروف و اعداد استفاده می‌شود. در زبان عبری نام داوود که با یک دالت در بالا و یک دالت دیگر نوشته می شود جمعاً برابر با 14 می شود. و بنابراین با کدگذاری عدد 14 در شجرنامه ایسی و جدا کردن اون سه رویداد مهم، یعنی ابراهیم، داوود و سپس تبعید که در نهایت همه با آمدن مسیح نجات یافتند، متی می تواند چیزی در مورد ایسی به عنوان فرزند و نسل نهایی داوود بگوید. در نمایشنامه هملت اثر شکسپیر، هملت با نگاهی چپ به آمویش کلودیوس که حالا ناپدری او نیز شده است، نگاه می کند. در جایی پس از اینکه کلودیوس سخنرانیایی می کند که تا حدودی شخصیت او را نشان می دهد، هملت می گوید کمی بیشتر از خیشاوند و کمتر از مهربان. و منظور او از مهربان در اینجا، مهربان و خوشرفتار بودن نیست. منظور او از همون تبار یا از همون نوع احتمالاً از برادر پدر واقعی هملت هست که کلودیوس جای او را گرفته بود. هشدار لو رفتن داستان، او در واقع برادر خودش را کشته است. در هر صورت خیشاوندی اغلب در یک نوع بودن در بازتاب همون نوع جوهره در نوعی ارتباط طبیعی یافت می شود. این می تواند در سطح قومیت یک گروه مردمی اتفاق بیفتد. یونانی ها که ممکن است واقعاً به هیچ وجه از طریق خون با هم مرتبط نباشند، با این وجود می توانند در مورد خیشاوندی خود با یکدیگر در مقابل بربرها صحبت کنند، زیرا حداقل ما یونانی ها صرف نظر از تبار واقعیمان از یک نوع هستیم. ما به اندازه کافی شبیه هستیم که بتونیم یکدیگر را اساساً خیشاوند بدونیم، برخلاف گروهی که بسیار با ما متفاوت است. به همین ترتیب یهودیان به طور گسترده خیشاوندی خود را در برابر غیر یهودیان به رسمیت می‌شناختند، اگرچه این امر نیز تقریباً ریشه در یک تبارشناسی بسیار گسترده داشت که از طریق اسحاق و از طریق یعقوب به ابراهیم می‌رسید. همچنین می‌توان خیشاوندی را در سطوح محلی‌تری بررسی کرد، سطح قبیله، سطح طایفه یا سطح خانواده در طایفه. سطحی که خیشاوندی در آن مؤثر بود، می‌توانست با توجه به زمینه تغییر کند. برای مثال در دیاسپورا، جایی که یهودیان اغلب خود را در اقلیت می‌بینند و در محاصره اکثریت گروه‌های مردمی دیگر، نژادهای دیگر و ملت‌های دیگر هستند، ممکن است تمایل بیشتری داشته باشند که با دیگر یهودیان رفتار کنند و یهودیان دیگر را به عنوان خیشاوند خود در نظر بگیرند، صرف نظر از نزدیکی پیوندهای شجرنامه‌های واقعی بین آنها. این می‌تواند در مکانی که یهودیان اکثریت مردم یک منطقه خاص را تشکیل می‌دادند تغییر کند. برای مثال در جلیل یا یهودیه، جایی که از آنجایی که اکثر ما به هر حال یهودی هستیم، آنچه واقعاً برای خیشاوندی مهم است به طور محدودتری تعریف می‌شود. و بنابراین ما با خانواده قبیله خود بیشتر مانند خیشاوند رفتار خواهیم کرد، اما با افراد قبایل دیگر یا حتی خارج از قبیله خود بیشتر مانند غریبه ها رفتار خواهیم کرد، نه مانند خانواده. و این میتواند با گذشت زمان تغییر کند. روستایی در یهودا را در نظر بگیرید، درست زمانی که یک گروه رومی در حال عبور از روستا هستند. در اون لحظه احتمالاً همه یهودیان روستا به دلیل حضور این گروه بیرونی قابل مشاهده و قدرتمند که قطعاً ما نبودیم، احساس نزدیکی بیشتری با یکدیگر می‌کردند. ما در مقایسه با رابطه‌مان با آنها همه یک خانواده هستیم. اما پس از رفتن گروه رومی، می‌توانیم به تعریف بسیار محدودتری از گروه خیشاوندی خود برگردیم و دیگر یهودیان سایر طوایف آن روستا را افرادی که تعهدات خانوادگی را به آنها مدیون هستیم، ندانیم. بنابراین با تمام این اوصاف میتوان خیشاوندی را نسبتاً سیال در نظر گرفت. تعریف ما میتواند بسته به موقعیت و آنچه در این زمینه اتفاق میافتد، گسترش یابد یا محدود شود. به نظر من، ایسی در هر زمینه‌ای تمایل دارد که خانواده بزرگتر ابراهیم را بر هر تقسیم بندی کوچکتری ترجیح دهد، چه تقسیم بندی های مبتنی بر گروه های خیشاوندی باشند و چه تقسیم بندی های مبتنی بر شباهت. برای مثال، همه کسانی که به آموزه‌ها و اعمال فریسیان پایبند هستند، اگرچه از نظر شجرنامه خیشاوندی نزدیکی ندارند، اما احتمالاً یکدیگر را بر اساس خیشاوندی بیشتر خیشاوند یکدیگر می‌دانند. در مقابل این زیرگروه‌های کوچکتر از خیشاوندی در اسرائیل، ایسی پیوسته به رابطه همه یهودیان با یکدیگر به عنوان پسران و دختران ابراهیم اشاره می‌کند. بنابراین، ما باید افرادی باشیم که واقعاً نباید از یکدیگر جدا شوند. بلکه باید با یکدیگر مانند خواهر و برادر رفتار کنند. برای مثال، وقتی در مورد شفای زن فلج در روز سبت مورد پرسش قرار می گیرد، او را دختر ابراهیم می نامد و بر ارتباط خانوادگی اساسی بین زن شفا یافته و سابقاً فلج و مقامات کنیسه که از عمل محبت‌آمیز و شفابخشی او نسبت به اون زن شکایت دارند، تأکید می کند. او به زکی اشاره می کند که به عنوان یک مأمور جمع‌آوری مالیات، کسی که برای آنها در یهودیه کار می کند، برای نیروی اشغالگر رومی در یهودیه کار می کند، به نیروی اشغالگر رومی کمک می کند تا مالیات و خراج خود را دریافت کنند و جیبهای خود را پر کند، به احتمال زیاد حداقل در این فرایند، این یک کلیشه است. اما با تغییر قلب زکی، ایسی نیز این را می گوید او نیز پسر ابراهیم است. آنچه در آن لحظه برای ایسی مهم بود، بازگرداندن روابط خانوادگی زکی با بقیه جمعیت بود، پس از آنکه او به دلیل همسویی با اشغالگران رومی از آنها بیگانه شده بود. مشهورترین نمونه تمثیل ایسی است. اغلب به اون تمثیل پسر ولگرد می گویند، اما من ترجیح می دهم اون را تمثیل دو برادر بنامم، زیرا بیایید با اون روبرو شویم، هیچ یک از اون پسرها در اون داستان واقعا خوب رفتار نمی کردند. در پاسخ به فریسیان و شاید این کاتبان و فریسیان بودند که از تمایل ایسی به غذا خوردن با گناهکاران و باجگیران شکایت می کردند، کسانی که فریسیان آنها را نوع دیگری از انسان می دانستند که متعلق به گروهی غیر از ما بودند. ایسی این داستان را تعریف می کند تا به کاتبان و فریسیان یادآوری کند که اون گناهکاران و باجگیران نیز یهودی هستند. آنها بخشی از ملت اسرائیل هستند. آنها بخشی از گروه خیشاوندی گسترده ابراهیم هستند. و بنابراین واقعاً راه بهتر برای فکر کردن در مورد آنها این است که آنها را نه به عنوان گناهکاران و خراجگیران، بلکه به عنوان برادران و خواهران خود در نظر بگیریم. از این رو، او داستانی از دو برادر را که با یکدیگر اختلاف دارند، به گونهایی روایت می کند که کاملاً روشن می کند که هیچ یک از آنها به گونهایی رفتار نمی کند که به پدری که آنها را خواهر و برادر یکدیگر می کند احترام بگذارد. حال، شاید یکی از مهمترین چیزهایی که می توانیم برای تفسیر عهد جدید به اون فکر کنیم، اخلاق است. اخلاقی که برای اداره روابط خیشاوندی در جهان باستان در نظر گرفته می شد. هر جا که حلقه خیشاوندی برقرار می شد، اخلاقی متفاوت برای هدایت خیشاوندان در روابطشان با یکدیگر نسبت به روابطشان با بیگانگان در نظر گرفته می شد. این در نهایت ریشه در این اعتقاد داشت که خیشاوندی به معنای کار کردن برای خیر یکدیگر است، نه برای خیر خود به قیمت خیشاوند خود. ما اینجا به مدل‌های اساسی تعامل اجتماعی همکاری در مقابل رقابت می‌رسیم. ما در اولین سخنرانی خود در این مجموعه اشاره کردیم که بسیاری از چیزها در جهان باستان به عنوان کالاهای محدود در نظر گرفته می‌شدند. برای اینکه من از چیزی بیشتر داشته باشم، باید کمتر داشته باشم، چه غلات باشد، چه پول، چه افتخار یا هر چیز دیگری. و بنابراین یک اقتصاد خوب محدود به ویژه رقابت را به عنوان نوعی حالت پیش‌فرض برای تعامل پیرامون دستیابی به آن کالاها برمی‌انگیزد. با این حال از خانواده‌ها انتظار می‌رفت که برای کالاها رقابت نکنند تا یکی به قیمت دیگری به دست آورد، بلکه همکاری کنند تا کل واحد خویشاوندی به کالاهای مورد نیاز یا مورد نظر خود دسترسی بیشتری پیدا کند. قدرت، وحدت و خیر کل واحد خویشاوندی، خیر مشترک همه اعضای آن است. در این زمینه رابطه بین خواهر و برادرها اغلب به عنوان یکی از قوی‌ترین و مهمترین پیوندهای بین انسان‌ها در دنیای باستان در نظر گرفته می‌شد. این رابطه مظهر دوستی بود. دوستان همه چیز را به اشتراک می‌گذاشتند. دوستان ارزش‌ها و تعهدات مشترکی داشتند. دوستان به منافع یکدیگر توجه می‌کردند و منابع خود را برای برآوردن نیازهای یکدیگر به اشتراک می‌گذاشتند. برای مثال در اخلاق نیکوماخوس ارسطو، خواهر و برادر به عنوان اوج و نمونه عملی دوستی مورد بحث قرار گرفته بودند. حالا در آمریکای قرن 20 و 21 و احتمالاً حداقل کانادا و اروپای غربی ما تا حدودی ایده رقابت خواهر و برادری را پذیرفته ایم. من و همسرم 3 پسر داریم و ما می‌دانید من آرمان‌های باستانی نحوه رفتار برادران را برایشان در نظر دارم، اما در واقع از بسیاری جهات آنها سناریوی رقابت خواهر و برادری را اجرا می‌کنند که در غرب به نوعی پذیرفته شده و رایج شده است و احتمالاً به این معنا بود که در واقع قطعاً به این معنا بود که برادران در دنیای باستان با هم رقابت می‌کردند، اما آنها بسیار محتاط بودند. اخلاقدانان بسیار محتاط بودند. خانواده‌ها بسیار مراقب بودند که بین خواهر و برادرها رقابت ایجاد نکنند، به این معنی که یک خواهر و برادر بر دیگری پیروز شود یا چیزی را به قیمت از دست دادن دیگری به دست آورد. بنابراین آنها ممکن است سعی کنند در برخی از کارها از یکدیگر پیشی بگیرند، اما همیشه به گونه‌هایی که خیر کل خانواده پیش بره، نه اینکه یک برادر به قیمت از دست دادن دیگری پیروز شود. جایی که ما معمولاً درباره رقابت خواهر و برادری صحبت می‌کنیم، مردم در دنیای باستان معمولاً از پیروزی کادمی‌ها صحبت می‌کردند. حال این عبارت ممکن است برای ما خیلی معنی نداشته باشه، مگر اینکه نمایشنامه‌های یونانی زیادی خونده باشیم، اما اگر با داستان ادیب آشنا باشید، ممکن است بدونید که این داستان فقط درباره ادیب و نسل او نیست. این داستان درباره اتفاقاتی است که برای فرزندانش افتاد و به این دلیل کادمی نامیده می‌شود که ادیب از نوادگان کادموس است. و بنابراین ادیب پس از وقوع تراژدیاش، پسران ادیب خود را در 2 جبهه مخالف جنگ یافتند. یکی از آنها با پارسیان که سعی در فتح تبس داشتند و البته یک طرف با ارتش تبس طرف بود. و آنها در نبرد یکدیگر را کشتند. این به عنوان پیروزی کادمی شناخته شد، زیرا در واقع نمایانگر حزیز پایین‌ترین نقطه روابط خواهر و برادری بود. هر کدام سعی در پیروزی داشتند، اما اگر علیه برادر یا خواهر خود بجنگید، نمی‌توانید پیروز شوید. پیروزی در چنین شرایطی به سادگی غیر ممکن است. بنابراین در دنیای باستان، اخلاق‌گرایان بسیار تلاش می‌کردند تا ارزش توجه به منافع یکدیگر را در بین برادران و خواهران القا کنند. حتی در یک جامعه حساس به آبرو، خواهر و برادرها باید آبروی طرف مقابل را حفظ می‌کردند. بنابراین به عنوان یک برادر، من فقط به دنبال پیشرفت آبروی خودم نبودم، بلکه اگر اتفاقی برایم می‌افتاد، سعی می‌کردم راهی پیدا کنم تا برادر یا خواهرم را در آبرویی که من به دست آورده بودم یا دسترسی به برخی از امتیازاتی که به دست آورده بودم سهیم کنم. مطمئناً من هرگز به دنبال به دست آوردن چیزی به قیمت از دست دادن خواهر یا برادرم نیستم. شاید تا الان متوجه شده باشید که من با این حرف در مورد خویشاوندی مسیحی، وقتی که ما در کلیسا یکدیگر را برادر و خواهر می‌نامیم، به کجا می‌رسم و تحقق این امر به چه معناست. یکی دیگر از جنبه‌های بسیار مهم اخلاق خویشاوندی در کنار همکاری در همه چیز اعتماد بود. از آنجا که خویشاوندان برای پیشبرد منافع یکدیگر و خانواده همکاری می‌کنند، می‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند. در دنیای باستان، فریب و دروغ اغلب به عنوان استراتژی‌های کاملاً مناسبی برای پیشبرد منافع خود در برابر بیگانگان در نظر گرفته می‌شدند. به عنوان مثال، در کتاب آخرالزمانی جودیت، جودیت از میان دندان‌هایش به چپ و راست دراز می‌کشد تا به اندازه کافی به ژنرال دشمن هولوفرنس نزدیک شود تا سر او را از تنش جدا کند. او سعی دارد پیشرفت کند. دوباره هشدار لو رفتن داستان. متأسفم. او سعی دارد به نفع روستایش که توسط این ژنرال و ارتشش محاصره شده است، پیشرفت کند. استفاده از فریب برای نزدیک شدن به او کاملا قابل قبول و ستودنی است تا به نفع گروه خیشاوندی خودش باشد. با این حال، استفاده از فریب یا دروغ علیه اعضای خانواده خود کاملا شرم‌آور خواهد بود. این در واقع به معنای رفتار با خیشاوندان به عنوان یک بیگانه و شکستن اعتماد و تعهدات همکاری با یکدیگر برای خیر یکدیگر است. خانواده باید با وحدت، هماهنگی، ارزش‌های مشترک و به اشتراک گذاشتن کالاها مشخص می‌شد. برادران و خواهران باید آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهداف مشترکی داشته باشند. اغلب می‌توان در ادبیات باستان دستور به برادران برای داشتن یک فکر واحد را یافت. و من فقط در مورد ادبیات مسیحی صحبت نمی‌کنم، بلکه در مورد ادبیات اخلاقی یونانی رومی صحبت می‌کنم. برای حفظ وحدت و هماهنگی آنها به هر قیمتی، بهتر است که در یک بحث سهمی از ارث را از دست بدید تا اینکه عشق برادر یا خواهر را از دست بدید و هماهنگی را که باید مشخص خیشاوندی باشد، بشکنید یا از بین ببرید. این وحدت و هماهنگی همچنین در اشتراک منابع بین خیشاوندان، همانطور که هر کسی ممکن است نیاز داشته باشد، بیان می شود. وقتی درگیری پیش می آید یا آسیبی رخ می دهد، خواهر و برادرها باید طلب بخشش و آشتی کنند. آنها باید ننگ یا اعمال شرم‌آور یکدیگر را از بیگانگان پنهان کنند و با صبر و شکیبایی نسبت به یکدیگر رفتار کنند. این یک اخلاق بسیار متفاوت از نحوه برخورد یا واکنش فرد به بیگانگان در این دنیا است. این یک مقدمه عالی در مورد اخلاق عشق خواهر و برادری است که مرتبط است، زیرا فیلادلفیا، عشق برادران و خواهران، یک اصطلاح اخلاقی بسیار برجسته در عهد جدید است. برای یک مقدمه عالی، رساله پلوتارک در مورد محبت برادرانه را بخوانید که گاهی اوقات به عنوان عشق برادرانه نامیده می شود. این دریچه شگفت‌انگیز به سوی این آرمان اخلاق خیشاوندی در جهان باستان است. بیایید کمی با هم در مورد خانه‌های باستانی، شکل ظاهری و نحوه‌ای اداره آنها فکر کنیم. ارسطو دوباره در کتاب اخلاق نیکوماخوس خود در مورد خانه و کارکنان آن به اصطلاح و نقش‌هایی که ایفا می‌کنند و نحوه‌ای عملکرد آن صحبت می‌کند. او از یک خانواده به عنوان حداقل متشکل از یک زن و شوهر، یک پدر و فرزندان، یک ارباب و بردگان صحبت می‌کند. نکته قابل توجه در مورد توصیف او این است که یکی از اعضای هر جفت در واقع یک نفر است. پدر، شوهر، ارباب، همه همان فرد هستند که بنابراین به نوعی قطب مرکزی خانواده است. البته این خانوار اصلی می تواند انواع مختلفی داشته باشد. بسیار رایج بود که خواهر و برادرهای مجرد و خیشاوندان زن، عضوی از یک خانوار باشند و با این خانوار که قبلا توضیح داده شد، به عنوان بخشی از آن واحد زندگی کنند. این خانوار اغلب والدین بازمانده، چه زن و چه شوهر را نیز در بر می گرفت. و گاهی اوقات، حتی خواهر و برادرهای متأهل و فرزندانشان را در یک واحد بزرگتر جای می داد. وقتی صحبت از ازدواج می شود، یهودیان تمایل به ازدواج دارند، تمایل به ازدواج، درون قومیت، درون قوم یهود، اغلب درون قبیله یا طایفه. باز هم با مراجعه به کتاب آخرالزمانی توبیت که احتمالاً بیشتر منعکس کننده اخلاق قرن سوم قبل از میلاد است تا اخلاق قرن اول میلادی، توبیت ازدواج با یک خارجی را نوعی زنا می‌داند. برای یک یهودی، ازدواج با خارج از قوم یهود، حتی خارج از قبیله، به خوبی زندگی در گناه بود. ازدواج‌ها عموماً به این دلیل ترتیب داده می‌شدند که خانواده‌ها را به هم نزدیک می‌کرد. و در واقع ازدواج‌ها به عنوان اتحاد بین خانواده‌ها درک می‌شدند، نه به عنوان عملی که توسط دو عاشق بر اساس انگیزه‌های فردی تعیین شده باشد. و زنان همیشه از نظر مفهومی تمایل داشتند که در خانه یک مرد باشند. خانه پدرشان قبل از ازدواج، خانه شوهر پس از ازدواج، و اگر طلاقی اتفاق می‌افتاد، به خانه پدرش برمی‌گشت. در آن زمان طلاق در بین گروه‌های مختلف مردم به طور متفاوتی اداره می‌شد. در میان یهودیان، از نظر فنی فقط شوهران می‌توانستند درخواست طلاق بدهند. بنابراین در یهودیه، در مناطقی که ما بسیار مراقب زندگی مطابق با قانون موسی تا حدی که ستمگران خارجی اجازه می‌دادند بودیم، همسران برای شروع طلاق دوران بسیار سختی را سپری می‌کردند. این احتمالاً در جوامع یهودی پراکنده آسان‌تر بود. هرچه جامعه یهودی در اقلیت باشد، نظام حقوقی فرهنگ غالب بیشتر قابل استناد است. با این حال، در میان رومی ها و یونانی ها، یا زن یا شوهر می توانستند درخواست طلاق بدهند. و این عموماً به معنای بازگشت زن به خانه نزدیکترین خیشاوند مرد بازماندهش بود. بنابراین اگر پدر هنوز زنده بود یا اگر پدر از دنیا رفته بود برادر. او با جهیزیهاش که بخشی از ارث پدر عروس بود برمیگشت و عروس آن را هر جا که میرفت با خود میبره. بنابراین این جهیزیه تنها در صورتی به دارایی جدید تبدیل میشد که ازدواج تا زمان جدایی زوج توسط مرگ ادامه داشته باشد. چیزی که در مورد خانه های باستانی بسیار متفاوت از قطعاً حداقل خانه های مدرن آمریکایی است، این است که خانه ها واحد های تولیدی بودند و نه صرفاً واحد های مصرفی. راستش را بخواهید، ما 5 نفر در خانه من به جز بازیافت و زباله چیز زیادی با هم تولید نمی کنیم. اما با هم مصرف می کنیم. اما در دنیای باستان، خانواری مانند خانوار ما نیز یک واحد اساسی تولید بود. می توانید این را در بالاترین سطح اشرافی در نظر بگیرید، جایی که یک سناتور و خانواده‌اش ممکن است خودشون در رم زندگی کنند و هرگز واقعاً یک ملک روستایی را نبینند. اما بخشی از این ملک، بخشی از خانوار، باید بگویم فقط زن و شوهر، پدر و فرزندان، بلکه ارباب و بردگان نیز بودند. و اون سناتور اشرافی می توانست صدها و صدها برده داشته باشد که در املاک زیادی در مناطق دورافتاده از روم کار کنند. و بنابراین حتی خانوار اشرافی نیز یک خانوار تولیدی بود که فعالیت‌های کشاورزی عظیمی از آن واحد خانواری گسترده و بسیار گسترده حاصل می‌شد. حال به یک محیط بسیار فروتنانه‌تر، یک خانوار صنعتی‌گر بروید. برای مثال، حتی خانه‌ای که ما فرض می‌کنیم خانه اصلی خود ایسی بوده است، بسیار محتمل بوده است. یک صنعتگر یوسف در اون حرفه همراه و به همراه یک یا چند پسرش بود که با همکاری یکدیگر برای جمع‌آوری درآمد و ادامه کار اون خانه تلاش می‌کردند. در کنار آنها زنان خانه از این رو مریم و خواهران ناتنی ایسی که نامشان ذکر نشده است نیز به نوعی در این امر مشارکت داشتند یا با کمک به مدیریت کار مردان. گاهی اوقات واقعاً تعجب‌آور است که بفهمیم چه تعداد از زنان واقعاً دفاتر حسابداری این خانوارهای تولیدی و چیزهایی از این قبیل را نگه می‌داشتند. یا با شرکت در چیزی که در دنیای باستان به عنوان کار زنان شناخته می‌شد. بنابراین آنها ممکن است در کنار کاری که مردان انجام می‌دهند، به یک حرفه خودشون بپردازند تا هم یک واحد تولیدی باشند و هم یک واحد مصرفی. همچنین می توانیم مثلا به خانواده شمعون که بعدها به پترس معروف شد و برادرش اندرو فکر کنیم. احتمالاً تمام خانواده آنها به نوعی در تجارت ماهیگیری مشارکت داشتند. همانطور که مطمئناً خانواده زبدی که 2 پسرش با او در قایق بودند، نیز در این امر دخیل بودند. و در این سناریوها باز هم محتمل است که زنان خانه به نوعی در تجارت خانوادگی ماهیگیری مشارکت داشته باشند. برای مثال، من اخیراً در مگدالا بودم، جایی که نوعی منطقه صنعتی خانگی کشف شد. و این یک شهر ماهیگیری بود، درست مثل کفرناحوم که احتمالاً بوده است. در میان سازه‌های مسکونی، اتاقی وجود داشت که به خشک کردن، نمک سود کردن و نگهداری ماهی اختصاص داده شده بود. بنابراین به احتمال زیاد، زنان خانه زبدی نیز در تولید کسب و کار خانوادگی مشارکت داشتند. اکنون شوهر پدرار بابار باب در نهایت مسئول مدیریت خانه است. علمی در دنیای باستان که کلمه اقتصاد را به ما می دهد. به اون اویکونومیا می گویند به معنای حکومت یا مدیریت اویکوس یعنی خانه. اخلاق گرایان از اقتدار این مرد بر حسب وظیفه، پشتکار و مراقبت خیرخواهانه صحبت می کنند. البته در عمل این روسای خانه اقتدار خود را به شیوهایی نشان می‌دادند که منعکس کننده فضیلت یا فقدان آن در خودشون بود. و البته این یک جامعه کاملا سلسله مراتبی و مرد سالار است. باز هم اگر بخواهیم به ارسطو مراجعه کنیم تا آنچه را که او در اخلاق نیکوماخوس خود در مورد خانه می‌گوید بخونیم، او از مرد به عنوان حاکم طبیعی در خانه و زن به عنوان رعیت طبیعی صحبت می‌کند. به عبارت دیگر او میگوید همانطور که مردان و زنان از بدو تولد با استعدادها و محدودیت‌های طبیعی خود شکل می‌گیرند، سریع اضافه می‌کنم او میگوید که مناسب است مرد مسلط باشد و زن رهبری شود. او حکومت پدر بر فرزندان و بردگان را با حکومت یک پادشاه مطلقه بر رعایای خود مقایسه می‌کند. ارث حکومت شوهر بر زن را با حکومت مشروطه در میان شهروندانی که از نظر ارزش برابرند اما از نظر قدرت برابر نیستند مقایسه می‌کند. بنابراین او در آنجا تمایزی را مشاهده می‌کند، اما با این وجود اقتدار شوهرار با پدر را بر هر کس دیگری در خانه به وضوح اثبات می‌کند. نویسندگان یهودی در واقع ادعاهایشان افراطی‌تر و کلی‌تر است. برای مثال یوسفوس وقتی به طور خلاصه در مورد مدیریت خانه می‌نویسد که زن به گفته قانون در همه چیز از مرد پستر است. بر این اساس بگذارید او مطیع باشد، نه برای تحقیرش بلکه برای اینکه هدایت شود. زیرا قدرت از جانب خدا به مرد داده شده است. اکنون اخلاقدانان یونانی، رومی و یهودی همگی متفق القولند که شوهر نباید از قدرت خود برای آزار همسرش استفاده کند. علاوه بر این ارسطو چیزی در مورد فرودستی زنان نمیگوید. اما یوسفوس این کار را میکند. بنابراین در میان این منابع باستانی در مورد چگونگی درک دقیق جایگاه زن تفاوت‌هایی وجود دارد. من اغلب شنیدم که میگویند در دنیای باستان زنان به عنوان دارایی منقول در نظر گرفته میشدند. اما راستش را بخواهید، من هنوز نویسنده‌ای یونانی رومی یا یهودی پیدا نکردم که واقعا از این کلمه برای صحبت در مورد زنان در خانه‌هایشون استفاده کرده باشد. آنها اصلا از صحبت کردن در مورد بردگان به عنوان دارایی خجالت نمی‌کشند. اما من واقعا نمی‌بینم که آنها همین زبان را در مورد زنان به کار ببرند. شاید این نوعی کلیشه باشد که ما به دنیای باستان تحمیل می‌کنیم و نیاز به بررسی مجدد دارد. همسران به عنوان شرکای ضروری در مدیریت خانه دیده می‌شدند، اما مسلماً همیشه به عنوان شرکای فرعی به دلیل جنسیتشان بدون در نظر گرفتن استعدادها و توانایی‌هایشان. حال در دنیای باستان یک آرمان نسبتاً خوب برای زن، همسر، وجود داشت و در این مورد اتفاق نظر زیادی بین نویسندگان یونانی، لاتین و یهودی وجود دارد. یکی از ویژگی‌های این آرمان، همانطور که قبلاً از نقل قول یوسفوس بحث کردیم، تسلیم است. پلوتارک این موضوع را با استفاده از تشبیه موسیقی کمی هنرمندانه تر ارائه می دهد. او در کتاب نصیحت در باب ازدواج می نویسد که وقتی دو نت با هم نواخته می شوند، مولودی متعلق به نت بمتر است. به همین ترتیب، هر عملی که در یک خانه خوب انجام می شود، با توافق شرکا انجام می شود، اما رهبری و تصمیم شوهر را نشان می دهد. اتفاقاً می توانیم متوجه شویم که موسیقی در دنیای باستان چقدر متفاوت بوده است. طبق تجربه من به سوپرانوها عادت دارم که مولودی و هر بخش صوتی دیگر پایین تر از آنها هارمونی داشته باشد، اما ظاهراً موسیقی یونانی و رومی برعکس عمل می کرد، مولودی به ساز نواخت پایین تر یا صدای خواننده پایین تر و هارمونی یا دیسکانت به صدای خواننده بالاتر داده می شد. بنابراین پلوتارک از این تصویر برای ظریف‌تر کردن تصویر چگونگی ارتباط خوب زن و شوهرها با هم استفاده می کند. او سعی می کند اون را تلطیف کند، همه چیز باید با توافق اتفاق بیفتد، اما این مرد است که در این توافق رهبری می کند. جنبه دیگری از این آرمان باستانی زن یا زن، سکوت و خودداری از صحبت کردن است. ارسطو شاعری را که نوشته بود سکوت شکوه زن است، تایید کرد و دو یا سه قرن بعد در محیطی بسیار متفاوت در قرن دوم پیش از میلاد در اورشلیم بن سیرا می نویسد زن ساکت هدیه‌ای از جانب خداوند است و هیچ چیز به اندازه انضباط شخصی او ارزشمند نیست. بدیهی است که سکوت یعنی خودداری از ابراز وجود با تسلیم و انتظار برای رهبری شوهر همراه است. جنبه سوم این آرمان انضواست. زن خود را در فضاهای خصوصی خانه نگه می دارد یا اگر در فضای عمومی است، در فضاهای عمومی مناسب زنان مانند بازار یا در برخی جوامع بیابانی در کنار چاه. فیلو نویسنده یهودی که در اسکندریه مصر در نیمه اول قرن اول میلادی می نویسد که زنان برای زندگی در فضای بسته مناسب ترند که هرگز از خانه خارج نمی شود، که در میانی یک در داخلی توسط دوشیزگان به عنوان مرز خود گرفته می شود و در بیرونی توسط کسانی که به زنانگی کامل می رسند. پلوتارک نویسنده یونانی غیر یهودی که حدود 100 میلادی می نویسد که یک زن خوب باید بیشتر زمانی که با شوهرش است دیده شود و وقتی شوهرش نیست در خانه بماند یا پنهان شود. بنابراین دوباره مردان به اصطلاح فضاهای عمومی را به سرعت تصرف کردند، اما ایده برای زنان کاملا متفاوت بود. و سپس جنبه نهایی و ضروری این آرمان پاکدامنی جنسی است. یک اخلاقدان ناشناس نیوفیثاغورسی نوشت که بزرگترین فضیلت یک زن افت است که منظور او از آن انحصار جنسی، پاکدامنی قبل از ازدواج و تعامل جنسی با یک مرد در طول زندگیاش است. و این در متون یونانی، لاتین و یهودی تایید شده است. ما در سخنرانی قبلی درباره کتاب چهارم مکابیان صحبت کردیم، کتابی که در آن از جمله چیزهای دیگر یک زن به خاطر مردانگی، شجاعت و شجاعتی که شجاعت نشان داده شده توسط مردان در میدان نبرد را شرمسار می‌کند، ستایش می‌شود. اما حتی پس از همه اینها، نویسنده در پایان باید به فضیلت زنانه او بازگردد. و بنابراین در فصل آخر از قول او می‌خوانیم که می‌گوید من باکرهای پاک بودم و از خانه پدرم بیرون نرفتم. این انزواست که عفت را تسهیل می‌کند. اما من از دنده‌ای که زن از آن ساخته شده بود محافظت کردم. هیچ اغواگر و فریبکاری مرا در بیابان فاسد نکرد و هیچ مار ویرانگر و فریبکاری پاکی به کارت مرا آلوده نکرد. در دوران بلوغم با شوهرم ماندم. بنابراین اون ایده انحصار جنسی برای یک مرد و با یک مرد در تمام طول زندگی. ما از تفکر در مورد ازدواج و به ویژه آرمان همسر در دنیای باستان به فرزندان و واقعیت آنها برمیگردیم. کودکان در خانواده‌های باستانی تحت اقتدار مطلق والدین خود به ویژه پدر بودند و به آنها آموخته می‌شد که وظیفه خود را در قبال والدینشان درک کنند. برای مثال ارسطو می گفت که فرزندان هرگز نمی توانند دینی را که به والدین خود برای محبت زندگی دارند چه برسد به پرورش و تربیت ادا کنند. بنابراین فرزندان باید در طول زندگی والدین خود به احترام به والدین خود ادامه دهند و قدردانی خود را به تمام اشکال آن نشان دهند. این نشانهای خاص از تقوای فرزندی، انجام وظیفه به عنوان یک پسر یا دختر برای مراقبت از والدین پیر بود. کودکان از هر نظر اساسی شبیه والدین خود تصور می شدند. ما قبلا دیدهاییم که چگونه یک نسب شریف تأثیر مثبتی بر فرزندان دارد. یکی از راه‌های رایج برای به چالش کشیدن شرافت یک فرد در دنیای باستان صحبت کردن در مورد نسب او است. شاید این موضوع خیلی تغییر نکرده باشد، اما مثلا انجیل یوحنا را در نظر بگیرید، جایی که منتقدان عیسی ادعا می کنند فرزندان ابراهیم هستند. و عیسی پاسخ می دهد، شما فرزندان شیطان هستید. شما زاده شیطان هستید. حمله به نسب به عنوان راهی برای حمله به آبرو. آموزش در دنیای باستان بسیار متنوع بود. برای همه مردم در خانه آغاز می شد، اما اغلب برای خانواده های کم درآمد تا حد زیادی به خانه محدود می شد. این شامل یادگیری حرفه خانوادگی و سواد کافی برای انجام تجارت در صورت لزوم می شد، اما ارزش‌ها و اخلاق گروه بزرگتری که اون خانواده به اون تعلق داشت نیز در اون لحاظ می‌شد. آموزش مذهبی موضوعی مربوط به خانه بود. اولاً می‌توانیم تسنیه ساعت 6:06 دقیقه منفی 9 را به عنوان یک نمونه درخشان در نظر بگیریم. اون متن اصلی در یهودیت نزدیکترین چیز به یک عقیده است که یهودیت دارد. در اینجا اسرائیل، خداوند، خدای ما، خداوند یکی است یا خداوند تنها خدای ماست. اما نکته بعدی یا تقریبا نکته بعدی این است که میگوید شما احکام پروردگارتون را به فرزندانتون آموزش خواهید داد و آموزش‌های دینی بر عهده والدین است تا به نسل بعدی منتقل کنند. اگر دوباره به آیات 10 تا 19 باب 18 باب 4 مکابیان مراجعه کنیم، تصویری شگفت‌انگیز از اجرای دستورالعمل تسنیه 6 را خواهیم دید، زیرا مادری به یاد می‌آورد که چگونه پدر این خانواده پیوسته و صبورانه ارزش‌ها، داستان‌ها و امید موجود در کتب مقدس اسرائیل را در 7 پسر خود القا کرد و بدین ترتیب آنها را به افرادی تبدیل کرد که در آن روز سرنوشت ساز، زمانی که تصمیم گرفتند به خاطر تقوا بمیرند، ثابت کردند که هستند. برای فرزندان پسر خانواده‌های نسبتاً مرفه یا حتی ثروتمندتر، آموزش می‌تواند گسترده‌تر باشد. بسیاری از این خانواده‌ها و البته حالا داریم درباره اقشار بالای جامعه صحبت می‌کنیم، شاید 2-5% بالایی خانواده‌ها می‌توانستند چندین برده داشته باشند. اگر فرزند داشتند، یکی از این برده‌ها می‌تونست به عنوان معلم عمل کند که برده‌ای بود که وظیفه اصلیاش آموزش آداب معاشرت به بچه‌ها و اطمینان از این بود که بچه‌ها می‌دونند چگونه در صف بمانند وقتی که شروع به آموزش می‌کنند تا مطمئن شوند که بچه‌ها تکالیفشان را انجام می‌دهند و روز بعد با آمادگی کامل به معلم اصلی خود برمی‌گردند. اون به نظر من پداگوگ یا معلم ایده خیلی خوبی است. اما خب پداگوگ در واقع معلم نبود. کلمه پداگوژی، پداگوژی، ما از آن گرفته شده. اما این واقعا یک جور ارتباط غلط است. معلمان واقعی خارج از خانه بودند و معلم فردی انضباطی بود که از یادگیری درس‌ها و انجام تکالیف و موارد دیگر اطمینان حاصل می‌کرد. برای شهروندان در یک شهر یا مستعمره یونانی یا رومی تقریباً در هر شهری یک سیستم قوی آموزش عمومی برای اون حلقه بسیار محدود از مردم یعنی شهروندان اون شهر وجود داشت. بسیاری از شهرهای باستانی هنوز ویرانه‌هایی از یک سالن ورزشی دارند که البته مکانی برای یادگیری ورزش، تمرین ورزش و آمادگی جسمانی بود، اما همه اینها بخشی از یک برنامه آموزشی بسیار بزرگتر بود. ورزشگاه همچنین مکانی بود که شهروندان در آن دستور زبان، بلاغت، منطق، فلسفه، ادبیات، هندسه، موسیقی و کل برنامه درسی جهان باستان را می‌آموزیدند. همچنین مدارسی از نوع متفاوت در زمینه‌های مختلف وجود داشتند. به عنوان مثال، می‌دانیم که در بافت یهودی مدارسی وجود داشتند که ممکن بود برخی از این حوزه‌های یادگیری دیگر را در بر بگیرند، اما در درجه اول بر آموزش تورات، آموزش سنت حکمت اسرائیل و شاید در بهترین حالت در هم آمیختن سنت حکمت اسرائیل و آموزش مذهبی تورات با سایر انواع آموزش‌های غیربومی متمرکز بودند. به آخرین لایه خانوار، یعنی پایین‌ترین لایه یک خانواده می‌رسیم. هیچ راه دیگری برای بیان آن وجود ندارد، یعنی بردهداری. بردهداری در جهان باستان فوق‌العاده رایج بود. در اطراف مدیترانه، تخمین زده می‌شود که از هر 5 نفر، یک نفر برده بوده است. در برخی از مناطق شهری، این رقم حتی می‌تواند به یک نفر از هر 4 نفر یا طبق برخی تخمین‌ها، حتی یک نفر از هر 3 نفر افزایش یابد. بردهداری اغلب نتیجه فتوحات نظامی یا سرکوب یک شورش بود. بنابراین برای مثال با گسترش مرزهای روم، افرادی که با زور فتح می‌شدند، اغلب به عنوان برده در داخل امپراتوری فروخته می‌شدند. بنابراین با گسترش روم، دسترسی به برده برای کل امپراتوری نیز افزایش یافت. در سراسر نوشته‌های تاسیتوس و یوسفوس می‌توانید بخونید که چگونه کسانی که در تجارت برده مشارکت داشتند، با ارتش سفر می‌کردند و آنها را دنبال می کردند، زیرا می دانستند که ارتش به کجا می رود، برده ساخته می شود و اساساً می خواستند آنجا باشند تا در طبقه همکف پول نقد کنند و برده ها را مستقیماً از ارتش بخرند و سپس آنها را برای سود خود به قلب امپراتوری نزدیکتر بفروشند. بردهداری همچنین می تواند نتیجه اعمال مجازات برای یک عمل مجرمانه باشد. این یک مجازات رایج برای طیف گسترده ای از جرایم بود. اگر از بردگان متولد می شدید، برده محسوب می شدید. بنابراین تولید مثل ساده در بین بردگان منبع دیگری برای این امر بود. و نکول در پرداخت بدهی، به ویژه در مصر، اغلب منجر به بردگی فرد نکول کننده می شد که برای پرداخت بخشی یا تمام بدهی فروخته می شد. و البته آن مرد یا زن متعلق به شخص دیگری بودند. اقتصاد باستانی به دلیل بردهداری وجود داشت و کاملاً بر پایه بردهداری بنا شده بود. بنابراین وقتی به ثروت یونان باستان، جهان هلنیستی، ثروت روم و کسانی که از روم سود می‌بردند فکر می‌کنیم، باید به یاد داشته باشیم که همه آنها به دلیل حداقل غیر مستقیم در بسیاری از موارد به طور مستقیم به دلیل نهاد بردهداری در سراسر امپراتوری روم و با بازگشت به ارسطو که تقریباً در مورد همه چیز در جهان باستان اطلاعات زیادی داشت، سود می‌برند زیرا او تقریباً در مورد همه چیز نوشت. ارسطو از برده به عنوان یک ابزار زنده صحبت می کند. این تعریف بدنام است، اما اساساً آن را به خوبی بیان می کند. دقیقاً مفهوم برده از نظر ارسطو را بیان می کند. برده با چکش از این نظر متفاوت است که برده زنده است و چکش زنده نیست. اما از نظر حقوق و از نظر میزان اقتدار یک ارباب بر اموالش برده و چکش تفاوت چندانی با هم ندارند. ارسطو استدلال می کند که برخی ذاتاً برده هستند و برخی دیگر بر حسب شانس. به عبارت دیگر، شاید به نظر او، برخی کشورها فقط برده پرورش می دهند. اما او همچنین افرادی بردگانی را می شناسد که برده نیستند. آنها به دلیل نوعی بدشانسی به بردگی کشیده شدند. مثلا فتح نظامی. در روزگار ارسطو، فتح دولت شهر بر دولت شهر یا پیشروی امپراتوری ایران بر بیشتر جهان در شرق جایی که ارسطو میزیست. برده تحت قدرت کامل مالک بود. اما اخلاق گرایان سعی کردند اعمال دقیق اون اقتدار را از سوی مالکان برده القا کنند. برای مثال، ارسطو می نویسد که سوء استفاده از این اقتدار به هر دو طرف آسیب می رساند. زیرا منافع جزء و کل، جسم و روح یکسان است. و برده بخشی از ارباب است، بخشی زنده اما جدا از کالبد جسمانی او. علی رغم تمام اصول اخلاقی، رفتار با بردگان می توانست وحشیانه باشد. و وقتی چنین می شد، هیچ راه چاره قانونی وجود نداشت. برخی از اخلاق گرایان سعی کردند، با تقویت روابط متقابل بین اربابان و بردگان، عدم تعادل قدرت بین اربابان و بردگان را خنثی کنند. بنابراین، نوع رابطه‌ای که ما در مورد آن تحت عنوان حمایت یا دوستی یا عمل متقابل صحبت کردیم، در رابطه ارباب برده نیز وارد می شود، زیرا این نویسندگان سعی داشتند تمایل هر دو طرف را برای تبادل مهربانی در چارچوب این رابطه نابرابر پرورش دهند. و من فکر می کنم چیزی از این را در داستان لوقا 7 می بینیم، جایی که یک فرمانده رومی نگران رفاه برده خود است. اما آنقدر نگران است که به کارهای زیادی دست می زند. و حتی تا حدی از آبروی خود میگذرد تا به آنچه بردهش نیاز دارد، یعنی شفا، برای او برسد. با این حال، هیچ چیز نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد که تمام جنبه‌های زندگی یک برده، حتی تولید مثل او، تحت قدرت و اقتدار یک ارباب بود و بنابراین کاملا در گروه فضیلت یا فقدان فضیلت این ارباب بود. بردگان میتوانستند به طیف بسیار گسترده‌ای از وظایف گمارده شوند و خود را در حال گذراندن زندگی خود در مکانهای بسیار متنوعی بیابند. در بدترین سرطیف، بردگانی بودند که به قایق‌ها زنجیر شده بودند، در کشتی‌های دریایی یا کشتی‌های تجاری پارو می‌زدند یا در معادن کار می‌کردند که اغلب انتظار می‌رفت پس از تنها چند سال منجر به مرگ شود. اما در دورترین سرطیف، بردگانی نیز در خانواده امپراتوری وجود داشتند. برخی از بردگان دربار امپراتور قدرت بیشتری نسبت به فرمانداران استانها اعمال می کردند و می توانستند ثروت بیشتری برای خود نسبت به فرمانداران استانها جمع آوری کنند و در نهایت به افراد آزاد شده و نمایندگان برجستایی تبدیل شدند. در افسس، دروازه بزرگی به آگورای بزرگ، بازار فوروم، مکانی برای صنعتگران شهر وجود دارد. و آن دروازه جنوبی توسط دو نفر از آزادگان خانواده آگوستوس ساخته شده است. و این گواهی بر دو چیز است. اول گواهی بر سپاسگزاری از حامی خود است، زیرا این آزادگان آگوستوس را به عنوان حامی خود می دانستند زیرا او به آنها آزادی بخشیده بود. اما همچنین گواهی بر این است که اگر برخی از بردگان به اندازه کافی خوششانس بودند که برده امپراتوری شوند، نه اینکه در جای دیگری قرار گیرند، چقدر میتونستند ثروتمند و قدرتمند شوند. حال ما در مورد خیشاوندی در خانواده‌های طبیعی زیاد گفته‌ایم، اما خیشاوندی حتی برای مردم جهان باستان چیزی بیش از روابط خونی بود. فیلو یهودی اوایل قرن اول میلادی اهل اسکندریه می‌نویسد که خیشاوندی فقط با خون سنجیده نمی‌شود، بلکه با شباهت رفتار و دنبال کردن اهداف یکسان سنجیده می‌شود. فیلو همچنین اشاره می‌کند که عدم اشتراک آرمان‌ها مانند ارتداد یکی از اعضای خانواده از شیوه زندگی یهودی منجر به از هم پاشیدن پیوندهای خیشاوندی می‌شود. فیلو وقتی از خوانندگانش می‌خواهد مطمئن شوند که غیریهودیان تازه مسلمان شده، افرادی که به هیچ وجه نمی‌توانند از نظر تبارشناسی با قوم یهود مرتبط باشند، وقتی از خوانندگانش می‌خواهد که مطمئن شوند غیریهودیانی که به خاطر فضیلت و دین، کشور خیشاوندان و دوستان خود را ترک کردند، در خانوادهای جدید، یعنی جامعه یهودی، پذیرفته می شوند، تعهد به خدا و شیوه زندگی یهودی را بر خیشاوندی طبیعی مقدم می دانند، تعهدی که بر تعهد به خدا و شیوه زندگی یهودی مقدم است. به طور مشابه، ایسی از آن دارد که پیروی از او پیوندهای خیشاوندی طبیعی را تهدید می کند و بنابراین از پیروانش صحبت می کند که با هم خانوادهای جدید تشکیل می دهند. می توانیم این را یک گروه خیشاوندی خیالی بنامیم که به خودی خود از طریق خون و تبارشناسی مرتبط نیستند. اما تعهدات دیگری را چنان نزدیک به اشتراک می گذارند که مهربان بودن، از نوع مشابه بودن مهمتر از خیشاوندی به معنای طبیعی است. بنابراین ایسی می گوید هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست بدارد لایق من نیست. هر که پسر یا دختر را بیش از من دوست بدارد لایق من نیست. بنابراین با این اوصاف ایسی انتظار دارد که به خاطر شاگردی، پیوندهای خیشاوندی طبیعی به طور بالقوه قطع شوند. و از سوی دیگر هر کسی که به خاطر نام من خانه ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا فرزندان یا زمین ها را ترک کرده باشد 100 برابر دریافت خواهد کرد و حیات جاودان را به ارث خواهد برد. کسانی که در حلقه ایسی گرد هم می آیند برای یکدیگر برادر و خواهر و مادر و فرزند می شوند و خانه های مؤمنان و زمین های مؤمنان در این زندگی به خانه ها و زمین های خود شخص تبدیل می شود، به نوعی جبران فقدان هر گونه روابط خیشاوندی طبیعی را می کند. خب، ما می خواهیم به عهد جدید نگاه کنیم و به ویژه در سخنرانی بعدی به رساله اول پترس خواهیم پرداخت تا در مورد چگونگی کمک این پیشینه به ما در درک آنچه در کلیسای اولیه در حال شکلگیری به یک گروه خیشاوندی خیالی است، فکر کنیم. این خانواده جدید چگونه تصور می شود؟ چگونه اخلاق خیشاوندی، اخلاق روابط در کلیسای اولیه را شکل می دهد؟ و چه تأثیری دارد؟ از دیدگاهی دیگر، تأثیر اعلامیه اولیه مسیحیت بر خانواده‌های طبیعی و روابط خیشاوندی طبیعی چیست؟ خواهیم دید که همانطور که اول پترس از ابتدا تا انتها ارزش‌های آبرو و شرم را منعکس می‌کند، همچنین به وضوح ارزش خیشاوندی، اخلاق خیشاوندی را منعکس می‌کند و از خانواده به عنوان استعاره اصلی برای تفکر در مورد کلیسا و روابط درونی آن استفاده می‌کند. این دکتر دیوید داسیلوا در تدریس خود در مورد دنیای فرهنگی عهد جدید است. این جلسه 5 خانواده و خانواده است.